با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. حمله منتسب به اسرائیل به یک منطقه امنیتی در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. کانون نویسندگان ایران همزمان با روز جهانی زبان مادری خواهان آزادی کنشگران این عرصه شد. و ترکیه اولین جنگنده ملی نسل پنجم خود را با موفقیت آزمایش کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، صبح چهارشنبه چندین موشک اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق اصابت کردند. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حملات اشاره نکرد، اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این حمله 3 نفر کشته شدند. علاوه بر مجتمع‌های مسکونی، چندین مدرسه، مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی و یک مجتمع مربوط به چندین ارگان امنیتی در این محله دمشق قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید این محله محل اقامت و رفت و آمد شخصیت‌های امنیتی سوری و همینطور حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از مستشاران نظامی ایرانی شد. به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی، حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح میگویند پس از چندین حمله پیاپی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه 44 جسد به این بیمارستان منتقل شده است. سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن 2 نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر ماه تا کنون بیش از 29,000 کشته به جا گذاشته است. روز چهارشنبه آمریکا تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را وتو کرد. نمایندگان چین و عربستان از اقدام آمریکا در وتوی تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برقراری آتش‌بس فوری در غزه انتقاد کرده و آن را مایه تأسف خواندند. در ارتباط با این خبر گزارشی رو داریم از همکارم سیاوش سعادتیان.
شتاب آمبولانس ها برای انتقال زخمی های ناشی از حمله هوایی اسرائیل در غزه به بیمارستان. روز چهارشنبه در پی حمله های هوایی اسرائیل به منطقه دیرالبلح در رفح دست کم 6 تن کشته شدند. آمار کشته های غزه به بالای 29,000 نفر رسیده و سازمان غیرانتفاعی بین المللی خوشه های تغذیه نسبت به وخیم تر شدن وضعیت کودکان هشدار داده است. این سازمان میگوید بیش از 80% خانوارها در غزه به کمتر از 1 لیتر آب سالم در روز دسترسی دارند و در شمال این باریکه از هر 6 کودک 1 تن سوء تغذیه دارد. وضعیتی که باعث شده تلاش‌ها برای شکل‌گیری آتش‌بسی فوری میان گروه افراطی حماس و اسرائیل افزایش پیدا کند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روز سه‌شنبه آمریکا در شورای امنیت برای سومین بار قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل:
این قطعنامه چندین مشکل داشت. خواهان محکومیت حماس نشده بود و حق اسرائیل برای دفاع از خودش رو به رسمیت نشناخته بود. این قطعنامه خواهان آتش‌بس فوری شده که پوششی خواهد بود برای حماس که گروگان‌های اسرائیلی رو آزاد نکنه.
وتوی آمریکا واکنش تند شماری از کشورها از جمله چین، الجزایر، عربستان سعودی و تشکیلات خودگردان فلسطینی را به دنبال داشت. ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل:
رأی وتوی آمریکا پیام اشتباهی به جهان می‌فرستد و وضعیت در غزه را به سمت وخیم‌تر شدن سوق می‌دهد.
13 کشور عضو شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی الجزایر رأی مثبت دادند و بریتانیا رأی ممتنع داد. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل گفت که این وتو به گفته او پیامی است به اسرائیل برای ادامه کشتار. نماینده اسرائیل در مقابل با دفاع از وتوی آمریکا گفت که اسرائیل تنها در صورتی به آتش بس تن می دهد که گروگانهایش آزاد شوند و حماس خود را تحویل دهد.
All of our hostages must be released and Hamas must turn themselves in.
همزمان واشنگتن اعلام کرده که پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده که در آن خواستار آزادی گروگانهای اسرائیل و آتش بس موقت در غزه شده. آمریکا همچنین گفته که با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت می‌کند.
حق الفيتو الامريكي وهو مشارك في الجريمه هذه.
در رفح اما این مرد که همسر و دخترش را در حمله اسرائیل از دست داده می‌گوید دنیا آنها را فراموش کرده و نه تنها آمریکا بلکه به گفته او همه کشورهای عرب و مسلمانی که از آنها حمایت نکردند در وضعیت وخیم مردم غزه شریک هستند.
گزارش سیاوش سعادتیان رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. اولین هواپیمای جنگنده ساخت ترکیه موسوم به کان اولین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. توساش شرکت هوافضای ترکیه در سال 2017 با امضای قراردادی با صنایع دفاعی بریتانیا به ارزش 125 میلیون دلار پروژه ساخت جنگنده ملی خود را آغاز کرده بود. هالوک گورگون رئیس صنایع دفاعی ترکیه با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت ترکیه با داشتن کان نه تنها به یک جنگنده نسل پنجم بلکه به فناوری‌هایی دست یافته که کشورهای معدودی به آن دسترسی دارند. آمریکا در اواخر سال 2020 صنایع دفاعی ترکیه را به دلیل خرید موشک‌های ضد هوایی S-400 از روسیه تحریم و آنکارا را از برنامه ساخت و دریافت جنگنده‌های پیشرفته F-35 کنار گذاشت. جمهوری چک مردی را که در ایالات متحده آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای قتل مسیح علی نژاد تحت تعقیب بود، مسترد کرد. وزارت دادگستری جمهوری چک اعلام کرد که او روز چهارشنبه پولاد عمروف را در فرودگاه واستاف هاول پراگ به نمایندگان آمریکا تحویل داده است. پولاد عمروف شهروند گرجستان 13 ماه پیش در جمهوری چک بازداشت شده بود. دادگستری چک در تابستان سال گذشته حکم استرداد آقای عمروف به آمریکا را صادر کرده بود، اما درخواست تجدید نظر او باعث به تعویق افتادن اجرای حکم تا امروز شده بود.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970000 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. همونطوری که اشاره هم شد، یکی از راه‌های شنیدن رادیو فردا به صورت زنده استفاده از تلگرام رادیو فردا و این پیام رسانه مورد استفاده در داخل ایران هستش. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید در واکنش به مرگ الکسی ناوالنی و همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، روز جمعه تحریم‌های سنگین تازه‌ای را علیه روسیه اعلام خواهد کرد. جو بایدن که در کالیفرنیا صحبت می‌کرد به جزئیات این تحریم‌ها اشاره نکرد، اما به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تحریم‌های تازه شامل حوزه‌های گسترده‌ای از صنایع دفاعی تا منابع اقتصادی خواهد شد. روز جمعه 23 فوریه دومین سال جنگ روسیه و اوکراین به پایان میرسد و آمریکا از قبل در نظر داشت تحریم‌های تازه‌ای را علیه مسکو اعلام کند. همچنین در خبر دیگر، جلسه دادگاه 8 از متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. و بپردازیم به مسئله تحمیل حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه‌ها و پارکینگ‌ها، سیاست‌هایی که بسیار این روزها درباره‌اش صحبت میشه. با کیانوش فرید.
ادامه برخوردهای سیستماتیک جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران. معاون دانشگاه تهران از برنامه تازه این دانشگاه برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده و تأکید کرده است که برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان، علاوه بر نیروهای زن آمر به معروف، حالا افرادی از حوزه علمیه، دانشگاه معارف اندیشه اسلامی و روانشناسان هم وارد میدان می شوند. به گفته آقای شهبازی، در مواجهه با اساتید و کارکنان برخوردها بسیار جدی و کاملا قانونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده می شود. در راستای همین سیاست، از روز شنبه 28 بهمن ماه پروژه تفکیک جنسیتی در سلف سرویس، این بار در دانشگاه خواجه نصیر خبرساز شد. هرچند با وجود تهدید نیروهای حراست، دانشجویان در اعتراض به این برخوردها در خارج از سلف و در حیات دانشگاه کنار هم غذا می خورند. تنگتر شدن حلقه سرکوب در دانشگاه ها در حالی از سر گرفته شده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد، دانشگاه ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شدند. اما ابعاد برخورد با دانشجویان و اساتید چنان شدت گرفت که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تسویه دانشگاه ها در سراسر کشور خواندند. بنابر گزارش های متعدد، صدها دانشجو علاوه بر ضرب و شتم و بازداشت با احکام قضایی و سنگین انضباطی مانند تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شدند. اما چرا با همه این سرکوب ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از شروع مجدد اعتراضات در دانشگاه ها تا این حد هراس دارند؟ یک فعال دانشجویی در تهران.
در کل توی دولت‌های تمامیت‌خواه و مستبد، مسئله عقب نشینی نکردن نسبت به ایدئولوژی‌ها در برابر مردم خیلی مهمه. توی جمهوری اسلامی این مسئله به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش برای راضی نگه داشتن هواداراش برای جلوگیری از فروپاشی ایدئولوژی و یک بخش دیگه در برابر مردم برای اینکه این حس رو القا کنه که شما پیروز نمیشید، دستاوردی به دست نمیارید و در نهایت من از شما قدرتمندترم و جنبشاتون هیچ فایده ای نداره. در مورد مسئله حجاب داخل دانشگاه ها هم دقیق این اتفاق میفته و دستاوردهایی که این جنبش داشته مستقیما مورد حمله قرار میگیره، سرکوب بیشتر روش اعمال میشه تا پیوسته این حس رو القا کنه که ما همچنان هستیم، عقب نکشیدیم و شما به هیچ دستاوردی نرسیدید. قطعا مؤکدترین و مهمترین دستاوردی که این جنبش داشته مسئله حجاب بودش که خب خیلی از دانشجوها چه توی دانشگاه‌های هنر یا دانشگاه الزهرا یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه به مرور سعی کردن با اون پوشش اختیاری که در سطح جامعه بخش زیادیشو می‌بینیم داخل دانشگاه حضور پیدا کنن و در برابرش جمهوری اسلامی کاری که کردش این بودش که نه تنها شروع به ایجاد محدودیت کرد، بلکه سعی کرد محدودیت‌هاش حتی از قبل 1401 هم بیشتر باشه.
با همه این تهدیدها و امنیتی شدن فضاها، شوراهای صنفی دانشجویان و فعالان دانشجویی بارها در این مدت تاکید کردند که دیگر این گونه برخوردها کارساز نیست و جنبش دانشجویی خیال باز ایستادن ندارد و همچنان اعلام می‌کنند که به ویژه درباره حجاب شرایط دیگر به قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی‌گردد.
گزارش کیانوش فرید ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اما یادمون نره که مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم با دو بازی دیگر دنبال شد و سه شنبه بازی تیم‌های پی اس وی آیدنهوون هلند و بروسیا دورتموند آلمان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و اینتر میلان هم با یک گل اتلتیکو مادرید رو شکست داد. روزتون در ادامه خوش.